ما با خواندن کتاب چیزی به آن اضافه می کنیم. رویش خم می شویم و چهره خود را در چشم سار کاغذ سفید می بینیم. آن زن روشن بین که شاخه‌ای گل ختمی صورتی به گیسوانش زده از سالهای بسیار دور می آید، در ژاپن و در سال 1000. از خدمتکاران شاهزاده خانم ساداکو است. شبانگاه به اتاقش می رود و می نویسد. اگر ارباب جوانش با بی‌لطفی وارد شود، باز هم به وظیفش عمل می کند. به صدای آب شدن برف، گریز پرنده، اصواتی که لو می دهند، گوش می سپارد. از همه چیز یادداشت برمی‌دارد. برگه‌هایی برای ثبت شگفتی‌ها ابداع کرده، با برچسب‌هایی بر رویشان تا 1000 سال بعد بتوان از آنها سر درآورد. چیزهایی که به هیچ وجه موجب پشیمانی نیستند، یا چیزهایی که نمی‌توان مقایسه کرد. اسمش سی شونگون است. کتابش به سرعت لبخند یک نوزاد قرنها را در می نوردد. با گشودن یادداشت‌های شبانش او را شب هنگام در میان دیوارهای کاغذی اتاقش غافلگیر می کنم. در برگه هایش می نویسد چیزهایی که موجب تپیدن قلب می شوند، گنجشک هایی که غذا در دهان بچه هایشان می گذارند. سپس گذشتن از کنار اتاقی که کودکان در آن بازی می کنند. گلهای درخت گیلاس بر سینه دختر خدمتکار متعلق به قرن 11 ژاپن ضرب می زنند. و من در ابتدای پاییز چنین تصویری را می بینم. برگی مرده در دو قدمی من با لرزشی از جا کنده می شود. آن برگ نیمرخی خمیده دارد، سرش را عقب برده و سینه قهوه‌ای و ترک خوردهش را جلو داده است و به ناگاه مانند قهرمانان زن رمان‌های قرن 19 از حال می رود. سطل آشغال را به کنجی می برم و موجب نگرانی موشی می شوم. موش با انعطاف یک بالرین داخل سوراخی می پرد و به من می آموزد چطور می توان با ظرافت از برابر دشمن گریخت. خواب پسرک را به شانه سفت و سخت مادرش دوخته است. در مقابل یکی از شاهکارهای زود گذری هستم که زندگی در شهرهای بزرگ نابینا نقش می زند. زنبور عسل نر با یقه ای از خز بی‌وقفه در پرتو گل قاصدک مشغول کاوش است. هیچ کس را بدین سخت گوشی ندیدم مگر باخ. خدا زیاد می نویسد، بدون شک از سر نگرانی است. فروشندگان گلهای مروارید، خانواده‌ای فقیر با کودکانی که چشمانی تبالود و زنگوله وار دارند، جلوی بنای یاد بود مردگان لوکروزو مستقرند. آنان گنجینه خود را روی میز سفری لقی عرضه می کنند. ساقه گلها درون لگن پلاستیکی سبز رنگی خیس می خورند. میز و لگن بیشتر از گلها شگفت زده هم می کنند و بلافاصله پس از مشاهده در دفترچه یادداشتی نامرئی تحت این عنوان ثبتشان می کنم. چیزهایی که فقر نورانی می سازند.
مثل توی رویا، این عبارت کلیشه‌ای بیداری است.
هنگامی که قرقی را در آسمان دیدم، قلبم به سختی سنگ بود. اما آن جانور با هر چرخشی در آبی آسمان جان تازه‌ای به من می داد. سکوتش آنچنان خالصانه بود که فقط صدای او را می شنیدم. خدایی که بر فراز آسمان به دنبال شکار می گشت، پس از اینکه مرا از دیدن خود سیر کرد، با بالاهایی که از پرچمی ابریشمین در باد لغزنده تر بودند، کم کم دور شد. سپس من با قلبی تطهیر یافته از تفکری بدوی، ناپدید شدنش را در آن سوی جنگل تماشا کردم. در ساحل تالاب سنسرنن، مردی چهار زانو زیر چتر باز شدهش نشسته و دارد کرمی را به قلاب ماهیگیری خود می آویزد. آنچنان غرق حرکات خود است که مرگ هرگز پیدایش نخواهد کرد. در سرسرای خانه سالمندان، بانوی گم شده به سلام من با لبخند جواب می دهد. شوخ طبعی و گم شدن از یک تبارند. در سالونی در طبقه اول، پوستری از ون گوگ، آفتابگردان‌ها در گلدان مسی، با زنی که در مبل نشسته و مانند یک عروسک خیمه شب بازی سرش روی سینه‌اش افتاده، بیهوده در جدال است. آن گل‌های آفتابی با تمام اقتدارشان در برابر روح کوچک خرد شده سر تعظیم فرود می‌آورند. کمی دورتر، سر میزهای چهار پنج نفری، زنان ساکن آسایشگاه در انتظار چرخ حمل غذا هستند. تک تک چهره ها از فرط دل مشغولی از تمام کتاب های کتابخانه واتیکان سنگین ترند. به جای اینکه آخرین پله به ملکوت راه یابد، به سکوی اعدام می رسد. این زنان به یک نقاش دائمی نیاز دارند، مانند همانهایی که خانواده های سلطنتی در قدیم داشتند، تا روحشان را که در اعماق چشمانشان پناه گرفته است زرندود کند و به شور بیاورد. هیچ کدامشان بودن با دیگران را انتخاب نکرده است. ما مثل مسیح مصلوب شده در تغییر سرنوشت خود ناتوانیم. قدیس آزادتر از زنبور نیست. 20 قدیسه بل اجبار منتظر بانوهای سفید هستند. این نامی است که بر کارکنان زن آسایشگاه گذاردند تا برایشان سوپ گرم بیاورند. بهار مانند دزدی دست و دلباز از پنجره وارد می شود. ملکوت به کسانی که از آن دورند انعامهای شاهانه می دهد. نیازی ندارم به انتهای جهان بروم. در آن هستم و همه چیز بیکران است. توکایی روی شاخه درخت گیلاس قد برافراشته و با تمام وجود آواز سر می دهد. آبهای خروشان بهشت از گلویش فوران می کنند. خواسته های من خیلی بیشتر از جوانانی است که دست به افرادگری می زنند. من می خواهم انقدر آبی آسمان وارد قلبم بشود تا هر روز قرقی طلایی در آن به پرواز درآید. پیاده روی در ساحل رود لوار در نزدیکی مارسینی. سنگریزه ها شبیه جمجمه های ریزند. باکلان ها خشمگین از حضور گردشگران در آسمان بال می گسترانند. روشنای سطح رود سرعت وحشتناکی دارد. از زندگی به جای خون طلا می چکد. مرگمان هیچ قدرتی ندارد، زیرا نه جلوی هجوم بهار را می گیرد، نه لاغیدی لوار نورانی را مهار می کند. شش نفریم و در جاده گلالود پیاده روی می کنیم. هر یک قلبی مجنون و وفادار به مانند مسیح داریم. من آدم‌های عادی را می‌شناسم و می‌دانم که از هر چیزی ترسناک‌ترند. با نگاهم به نیزار رنگ پریده از زمستان کناره رود چنگ می‌اندازم و روحم را با آن فرش می‌کنم. آن لانه هرگز به اندازه کافی زیبا نمی‌شود. به خانه برمی گردیم و کنار شومینهی که ارتفاعش به اندازه یک کودک 12 ساله است قهوه می نوشیم. آن روز از چه چیزی حرف زدیم؟ به خاطر ندارم. فقط میدونم انقدر خندیدم که از صندلی افتادم. طوری از زمان استفاده میکنیم انگار آن را همیشه در اختیار خواهیم داشت. در واقع ابدیت را به دست آورده ایم. آن را حس میکنیم و تضاد بی مقدار مرگ نمیتواند موجب شود چیزها را طور دیگری ببینیم. به خاطر اینکه هر کس به هر قیمت که شده میخواهد کمتر رنج بکشد، زندگی به جهنم تبدیل شده است. هر بار که استراب از راه میرسد، آن را توی چمدان میگذارم و زیر تختم سر میدهم. گهگاه چمدان را بیرون میکشم، روی تخت میگذارم و درش را باز میکنم. یا خالی است، یا یک درخت میوه کوچک نورانی توی آن است. هیچ کس هرگز نتوانسته چهره پدرم را زیر خاک کند. او مانند خورشید به آسمان رفت. بعضی اشخاص به طور معجزه آسایی با احساسند، درست مانند مجسمه های کامیل کلودل. به زودی عروسی پرندگان است. نمیدانم چه لباسی بتن کنم.
و پشت میزی که از لکه های جوهر سوراخ سوراخ شده است نشستم. در هوا به آرامی پرواز می کنم. گاهی میز فقط کمی کج می شود بدون اینکه چیزی از روی آن بیفتد.
کتاب مارسلین دبورد والمور 109 سال از من بزرگتر است. جلد چرمی سبز رنگ با بافت فشردهش اندوهگینم می کند. اما به محض اینکه لایان را باز می کنم، اشعار لطیف و زنده خندان به سویم می آیند. یک روز از فرط احساس ملال، به سیاهی که از ازل زیر آسمان آبی فرمان روایی می کند، پی خواهیم بود. کسانی که قادر باشند زیر سیاهی آبی از جنسی متفاوت را تشخیص دهند نادرند. رنگی یک دست دارد و شبیه لکه کوچک جوهر آبی زیر بال جیجاغ است. پشت چراغ قرمز در سربالایی قبل از مدرسه نظامی اوتان توقف می کنم. ناپلئون در این مدرسه آموزش دیده بود. هیچ چیز سر جای خود نمی ماند. نه ابرها، نه زنده ها، نه مردگان. قرمز گرد و برجسته چراغ راهنمایی مانند تمشکی در خامه آسمان فرو می رود. فکر می کنم معنی زندگی در گرامی داشتن آن است. سپس چراغ سبز می شود. به راهم ادامه می دهم. خیال میکنم فکرم را پشت سرم جا گذاشتم، اما در آینه اتومبیل دیده نمیشود. در حقیقت من خود درون آن قرار دارم. سفالهای جلا خورده بام مدرسه نظامی متأثرم میکنند. حتی کوچکترین اتم گرد و غبار موجود در هوا بیشتر از ناپلئون تأثیر گذار است. برهی گل آلاله میخورد، درست مانند زاهدی که سخنان کتاب مقدس خود را نشخوار می کند. گیلاس های سرخ کوچک درون سبد حصیری خرید بالا و پایین می پرند، مانند سونات های کوچک باخ. چشمان گربه هنگام عبور از کنار گل ادریسی سبز رنگ و از تماشایش اشکالود می شود. کتابی موجز به سان پرواز گنجشکان. روزهایی هست که به اندازه خدا آگاهیم. بشقاب های ترک خورده، مبلمان زنده به گور شده زیر لایه از موم پلیش، شناگران سلولویدی با چشمانی پر روح، سمسارهای شانه اجناسشان را به فروش گذاشتند. ترانه ای از دامیا از گرامافونی به گوش می رسد. فشفش های دستگاه به ترانه حال و هوایی بارانی می دهد. در صدای خواننده غمی نهفته است که خود مرهم آن است. سوزن درشتی که روی کیک سیاه رنگ شیار می اندازد او را از خواب بیدار کرده است. به سختی از اتاقه که طلایی خود بیرون می آید و 2 متر دورتر از خستگی پس می افتد. دامیا در جواب به این پرسش که راز هنرش در چیست می گفت: 3 دست لباس و 20 شاعر. نامه از مارسلین دبورد والمور به تاریخ 2 دسامبر 1832 ساعت 8 شب در بعد از ظهر 2 آوریل 2010 به دستم می رسد. جملاتش مانند دختر جوانی که تازه نامزد کرده و در جاده روستایی پیش می رود شاد است. حقیقت یک حضور است. چیزهایی که حضور دارند هرگز نمی میرند. نمی دانم چطور آدرسم را پیدا کرده است. زندگی معمولی من بیشتر از زندگی ناپلئون مملو از رویدادهای مهم است. کاش به جایی برسیم که نوشتار به طور طبیعی مافوق طبیعی بشود. نوشتن مانند ارتکاب جنایت با سلاح سرد است. یعنی فرو کردن چاقو با دستی مسمم در قلبی بیخبر. زندگی ابدی، زندگی عادی رها از خواب‌آلودگی است. روزی خواهیم فهمید که شعر یک نوع ادبی کهنه و به درد نخور نیست، بلکه امری حیاتی است، آخرین فرصت برای نفس کشیدن در زندان واقعیت است.
افرادی در طول دالانی که به دستگاه اسکنر ختم می شود نشستند. بلافاصله آنها را می شناسم. آدم های خاکستری رنگ روی سکوی ایستگاه راه آهن آشویتس هستند. بیمارستان ها آنقدر ما را از کاشانمان دور می سازند که روحمان به سختی دنبالمان می کند.
برگ‌های درخت بلوط می‌ریزند. لانه جیجاق نمایان می‌شود. پیر شدن نشان از روشنبینی دارد. هنگامی که نقاش ژاپنی هوکوسای در سال 1849 مرد، زندگی را 10,000 بار زنده‌تر از زمان پیش از خود کرده بود. بدون شک این همان کاری است که هر کدام باید در طول زندگی خود انجام دهیم. می باید آن سکه طلا را که در بدو تولد به دستمان می دهند آنقدر بسابیم تا هنگامی که مرگ آن را از ما می رو باید 10,000 بار براق‌تر شده باشد. هوکوسای، ماهی و ماهیگیر، گل و پرنده، زن درباری و پیشه‌ور، 8 پا و شیطان نقاشی می کند. شیطان زیاد می کشد. گاهی اوقات شیطانهایش لباس مردان روحانی را برتن دارند. سپس آخرین اثر خود را خلق می کند. همان ببر پیری که در برف می جهد. وقتی آن را با نوک قلموی خود شکار کرد 89 سال داشت. ببر انعطافی فرشتوار دارد، انگار استخوان‌ها، گوشت، پوست و روحش از ابریشم، دانه برف و نسیم درست شدند. از میان دو شاخه کوتاه درختی پوشیده از برف که انتهای تیزشان سفیدی را سوراخ کرده و شبیه چنگالند جست می‌زند. همه چیز ببر شده، همه چیز برف شده. سبکبالی حیوان درنده، جانور از میان دانه های برف سر می‌خورد بدون اینکه پایش به زمین برسد. سبکبالی شکارچی است که با دیدن طعمه به آیینی نو می‌گرود و به ناگاه از غریزه مرگ رهایی می‌یابد. هوکوسای در آخر عمرش فکر می‌کند که زندگی آغاز راهی طولانی است. در 90 سالگی به اسرار اشیا پی خواهم برد. در 100 سالگی بیشک به درجه ای از شگفتی خواهم رسید. و وقتی که 110 ساله بشوم، در خانم همه چیز زنده خواهد بود. خواه نقطه باشد، خواه خط. در این لحظه ای که مشغول نوشتن هستم، هوکوسای 250 سال دارد. او پس از اینکه مرگ قلمهایش را شست، همچنان به نقاشی کردن ادامه می دهد. ببر پیر نرمتر و انعطاف پذیرتر شده و جهشی به شکل رنگین کمان پیدا کرده است. در دالان خانه سالمندان از کنار اتاقی می گذرم که درش باز است. حال و هوای نبردی را دارد که به شکست انجامیده. پیر مرد بیرمقی به سمت پنجره می رود. مانند فرشته‌ای کتک خورده و گیج که پای تناب دار می برند. به تلویزیون که صدایش را قطع کرده است و فقط تصویر دارد پشت می کند. ببر سفیدی به آرامی از صفحه تلویزیون عبور می کند. این توهم کورم می کند و این کوری به من توانایی روشن بینی می دهد. هیچ نبردی هرگز به طور قطع شکست خورده نیست. یک شب ببر سفید به اتاق پیرمرد باز خواهد گشت و او را با تجلی خود نجات خواهد داد. قبرها یکی پس از دیگری باز می شوند، مانند شکوفه های گل. روح ببر جوانی است که از روی مرگ می‌جهد.
صدا برداری، ادیت و میکس صنم کجویی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش.
من رازی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ما و ناشرین معتبره که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: mahava@yahoo.com mahava@gmail.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.